لمبر تلاواتون را پده تأثیر شد و تعبیر امام رحمت الله علیه میدوند که سلمان فارسی یک آخون بود، ابوذر یک آخون بود، اینها طلبه بودن، درس میخوندن، ولی خب بالاخره درس خوندن متناسب با روال خودش. مشخصه اصلی حوزه علمیه و بالاترین سطح علمی حوزه کلمه اشتباهه. یعنی اگر این کسی از شما بپرسه نهایت حوزه کجا؟ شما در چه مرحله ای برسید؟ بگید میخوام به مرحله اجتهاد برسید. کلمه اجتهاد در همون موقع در زمان خود مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رایج بود، همون موقع به کار گرفته. اولین بار معاذ بن جبل از اصحاب پیغمبر که ایشون رو فرستادن برای تبلیغ به سمت یمن، پیغمبر رو کرد به معاذ، بهش گفت اونجا چگونه قضاوت خواهی کرد؟ چون یکی از شؤون یک مجتهد قضاوت، شرط قاضی اینه که مجتهد باشه. چگونه قضاوت خواهی کرد؟ بالاخره به شما مراجعه میکنن مردم. گفت که ملاک کار من کتاب خدا قرآن. سوال کرد که اگر شما در قرآن نکته ای رو پیدا نکنید، حکمی، موضوعی ایجاد بشه، مستحدث باشه، در قرآن نباشه، مراجعه میکنم به سنت رسول خدا. پیغمبر فرمود اگر شما موضوعی مواجه شدی با یک موضوعی که این موضوع نه در کتاب خداوند متعال است نه در سنت رسول الله، اون رو چیکار خواهی کرد؟ گفت اجتهد و برأی، اجتهاد میکنم. این کلمه اجتهاد اولین بار در روایت معاذ بن جبل که پیغمبر بعد تعبیر کرد، اون تعبیر کرد اجتهد و برأی، پیغمبر هم دعاش کرد، اما عبارت ها مختلف هست، تعبیر کرد، تقریر یا سکوت کرد یا عبارت هم اومده در روایت. در رابطه با اجتهاد، این کلمه اجتهاد که رائج شد، چون که به نظر روال حکومت و قدرت و اکثریت دست سنی ها بود، متاسفانه کلمه اجتهاد انحراف معنایی پیدا کرد و دیگه ائمه معصومین علیهم السلام و اهل بیت از کلمه اجتهاد استفاده نکردن و اونم انحرافی که در کلمه اجتهاد پیدا شد توسط ابو حنیفه به این که اجتهاد به رأی رو به معنای قیاس و استحسان گرفتن. شما خودید قیاس و استحسان که از راههای اجتهاد باطل از تفنن، قیاس که همون تمثیل منطقیه، در موجز هم خوندید، استحسان هم که یعنی اونی که به ذوق عالم و فقیه میرسه، به ذوق من اینجوری، اقتضای ذوق من اینه که این فتوار بدن. چرا ذوقت ملاکش بودی؟ چون من سالها با فقه کار کردم، ذوقم ملاکش. حالا انشاءالله اینا رو شما در جلس دوستا مفصل نقد و بررسیش هم میره. ولی تعبیری که به معنای اجتهاد به کار بردن و خیلی دقیق بود اهل بیت علیهم السلام این بود که رد فروع الی الاصول، رد فرع بر اصل. این اصلا در کتاب کلینی، در کتاب کلینی به بسیار کتاب خوبی، کتاب کافی، اصول کافی، معلوم شد خود کلینی اهل یک علم عمیق بود، یعنی انصافا فقیه بود، کلینی تعبیر کرده و بابی رو آورده تحت عنوان رد فروعه الى الاصول و احادیث مختلفی که اهل بیت به اصحاب گفتن آقا خودتون اجتهاد بکنید، به من به ما مراجعه نکنید. روایاتش خیلی زیادن، این سابقه حوزه علمیه به این شکل ثابت میشه. یعنی اگر یک کسی در یه زمانی چون شبهاتی نقل میکنه که حوزه علمیه یک مؤسسه و یک واحد علما از زمان صفویه تحسیل کردن، نه در زمان اهل بیت بوده. اصحاب و ائمه معصومین میخواستن اصحاب این کار رو بکنن. در روایت خطبه ای هست در نهج البلاغه از آقا امیرالمؤمنین، حتما این خطبه رو مطالعه بفرمایید، در اوصاف عبادی که جزء عباد فاضل و عباد پرجسته و منتخب خداوند متعال است، روایت خطبه ای هست مفصل که این خطبه شروع میشه که با کلمه عباد شروع میشه. ولی در این خطبه نکته بسیار جالبی که هست این که در یک جایی میگه که این کسانی که تعبیر رد اصول، رد فروع بر اصول کردن، که اونجا نشون میدید که این خطبه در وصف علمان، نه در وصف انسانهایی که فقط قابلن. حالا انشاءالله به خطبه میدید، یعنی از اون موقع آقا امیرالمؤمنین و قبلش وجود مقدس پیغمبر خط رو میداد و از اصحاب عالم و فرمیسته میخواست اجتهاد کنن، اجتهاد به معنای کارشناسی، نظریه پردازی و به معنای رد فروع به اصول. و اون روایت بسیار دقیق و ارزشمند وجود مقدس پیغمبر که رب حامل فقه الا، اون روایت که چه بسا کسی راوی باشه ولی این روایت رو نقل میکنه برای کسی که از خودش افقهه و کلبه، این تعابیر بسیار در روایات ما دیگه. ولی کلمه اجتهاد متأسفانه چون دست سنی ها افتاد و تعبیر به قیاس و استثنا شد، دیگه استفاده نشد کلمه اجتهاد در بین شیعه تا زمان علامه حلی. در زمان علامه حلی کلمه اجتهاد رو برای اولین بار احتمالاً، حالا شاید علمای قدمی اشاره به کسی که تعریف اجتهاد رو کرد و تعریف کرد اجتهاد رو به اینکه اجتهاد در واقع به معنای همون نظریه پردازی و صاحب فتوا بودن و استنباط، قدرت استنباط علامه حلی، این تعریف رو به کار برد. الاجتهاد به این تعریف البته در خود در بین شیعه علامه حلی به کار برد در کتاب اصولی که استفراغ الوزن الى تحصیل الظن به حکم شرعی. آقا اجتهاد یعنی چی؟ اجتهاد یعنی این که انسان استفراغ الوزن کنه، یعنی وضعش رو و وقتش رو و زمانش رو خالی کنه، درست یانه؟ و فقط وضعش و تلاشش رو متمرکز کنه در چی؟ در طلب ظن به حکم شرعی، یعنی استنباط و رسیدن به فتوا. نمیشه با این مثلا یک روال آسان و یک روال بی دردسر و بدون تلاش به این درجه اجتهاد رسید. اجتهاد رکن اصلیش استفراغ الوزنه که این دیگه شد شعار علمای ما. و انصافا شما وقتی علمای ما رو میبینید میبینید که تلاشی که در استنباط کردن بی نظیر و بی بدیله. دیگه معروفه مثلا نشسته پای درس و مطالعه و تحقیق، یه دست مثلا سرش از کتاب برداشته دیده نور آفتاب از جایی در اومده بیرون مثلا، یا روزها مثلا غذایی نخورد اصلا حواسش نبود و الی آخر از این جریانات و علما که سیره علمای ما هست که الگوی اینجوری درس خوندن به اینجوری تلاش کرد. این تایم اجتهاد پس این در واقع سابقه اجتهاد در روایت و خود کلمه اجتهاد که همون استنباط. البته اجتهاد تقسیم شد به یک اجتهاد مشروع و یک اجتهاد نامشروع. اجتهاد نامشروع شد همون اجتهاد ابو حنیفه که قیاس و استثنا شد، که اگر قیاس راهش بسته نمی شد و اجتهاد در بین سنی ها که یکی از نعمتهای الهی بسته شدن باب اجتهاد در بین سنی ها که حدود قرن 7-8-9 از طریق اون خلیفه عثمانی باب اجتهاد در بین سنی ها بسته شد و حدود اون قرن خلیفه عثمانی دستور داد که فقط از این طبقه از این چهار تا امام مالکی و حنفی و شافعی و همین دیگه و الا مجتهدین و امامان زیادی داشتن سنی ها، چون دیدن که اصلا مسئله بازی و هر جمعی ایجاد شده در بین اهل تصنع، چون قیاس اینها و اجتهاد اینها بر روی یک رکن رکین و یک روش درست برگرفته از اهل بیت نبود، بلکه صرف ذوق،
فرزند شخصی. صرف قیاس که یک امر باطل از نظر منطقی و استدلالی است. ولی اجتهاد مشروع در بین شیعه شد. اجتهاد مشروع در بین شیعه تقسیم شد به چند قسم. من زمانش رو کار ندارم. نمیخوام سیر زمانش رو بگم. که در کدوم زمان کدوم اجتهاد اومد. فعلا متعرض زمان نمیشن. سیر زمانی. ولی اجتهاد در بین شیعه رسید به اینجا که یک اجتهادی رو ما کجا مواجه شدیم که شاید اسمش هم نمیشه گذاشت اجتهاد. اسمش اجتهاد نمیشه گذاشت. و اون هم در واقع یک اجتهاد سطحی، یعنی اولین پله اجتهاد. اینا بیشتر هم نیست، سیر زمانی نداره. حواستون باشه کل دوره عصر حوزه علمیه و فقاهت رو هم بریزید، 3 تا 4 تا اجتهاد در میان. یکی اجتهاد سطحی و قشری که اجتهاد در واقع منتسب به اخباریون بود که در واقع اصلا اجتهاد را قبول نداشتن. یه نمونه شو من برایتون نقل کنم که اونا میگفتن اولا قرآن را باید گذاشت کنار تو تاخچه، فقط خوندش از باب ثواب. تأمل در قرآن به غیر از جایی که روایت داشته باشیم درست. ثانیا هر روایتی دستمون اومد معتبره. هر روایت دویست سال اخباریون بر حوزه علمیه سیطره فکری داشتن. از زمان ملا امین اثرآبادی شروع شد. ملا امین اثرآبادی 2 تا کتاب نوشت، فواید مدنیه و فواید مکیه. در فواید مدنیهش ایشون مفصل حملات مفصلی علیه علامه حلی داشت که علامه حلی کل جریان شیعه را منحرف کرد، چون ایشون اجتهاد را تقویت کرد. یعنی کسی که اجتهاد رو تقویت کرد در حوزه اول شیخ طوسی بود، در مرحله بعد علامه حلی بود. سیار کثیر. و در اینجا شیخ ملا امین اثرآبادی یک فرد خیلی بسخر عالم و باهوش و خیلی دقیق یه مکتب شد. کتابی داشت به این مکتب اخبارگری اونجا فقط اخبار. در یک نقل میکنن که فیض کاشانی که با این که فیض کاشانی داماد ملا صدرا بوده ولی گرایشات اخبارگری داشته معتدل. ایشون در کتاب فقهیشون دارن که روایتی هست که این روایت رو در واقع نمونه ای از جمود اخبارگری و اون اجتهاد سطحی در واقع الان من نمیشن گفت اجتهاد سطحی. مثلا روایتی داریم که پیغمبر فرمود الفرق بین المؤمنین والمشرکین التلحی. فرق بین مؤمنین و مشرکین تلحیه. تلحیه یعنی چی؟ یعنی این که این تحت الحنک، این تحت الحنک عمامه رو باید از زیر گلو، از زیر گلو و از زیر گردن بندازه بودوش. چون که مشرکین در اون زمان یک نشانه ای داشتن بهش میگفتن اقتعاد. اقتعاد یعنی این تحت الحنک رو در میوردن. این شکلی دیدید تو هم بعد از این این شکلی میذاشتن اینجای عمامه رو. این حالت این شکلی میبستن. دقت کردید؟ این میشد اقتعاد، نشانه مشرکینه. پیغمبر فرمود مسلمان ها باید تحت‌الحنکشون از زیر تلحی کنند، یعنی از زیر گلو و شانه بذارن رو. خب و واجب این کار همه مسلمان این کار. اخباریون فتوا دادن که تلحی واجبه. اونجا فیض کاشانی اعتراض کرد گفت بابا این روایت مناطش در واقع قضیه خارجیه است نه قضیه حقیقیه. یعنی این روایت متعلق به زمان پیغمبره که یک مصلحت سیاسی بود که چون مقابل اون مشرکین بود و اونا اون کار رو میکردن ما باید این کار رو بکنیم. ولی اصلا که مشرکینی در کار نیستن، بلکه شاید از یک جهت تحت الحنک بستن از باب لباس شهرتشون رایج نیست چی باشه؟ حرام هم باشه، نه فقط واجب نیست. ولی اینا ببینید به ظاهر روایت حق میکردن، دیگه رو روایت تعامل نمیکردن. سیره اخبارگری افراطی بوده. حالا دیگه من متعرض داستان‌ها و نقل‌هایی که خودم از کتاب‌هاشون هم بعضاً مراجعه کردم نمیشه. این یک جریان فکری که در حوزه ایجاد شد که توسط اولی که از خود وحید بهبهانی و شیخ انصاری، اصلا شیخ انصاری رسائلش رو دیدید رسائل چقدر مفصله؟ یکی از ادله این رسائل اینقدر مفصله مبارزه با فکر اخباریگری و تقویت علم اصول. چون اخباریون علم اصول را قبول نداشتن.
اصولی مستقلا ننوشتن این روایی. بعد اونجا شیخ انصاری جمله‌ای داره میگه اگر مجاهد این اثر آبادی کتاب رسائلم رو میدید و میخون منحرف نمیشه. این قد من استدلالی و حدیث کتاب رسائلم رو نوشتم. این جمله از شیخ نقل میشه. در مرحله بعد اجتهاد مرحله دومی پیدا کرد. یعنی پیدا کرد گفتم اینا سیر زمانی نداره. ممکنه اول قبلی اومده بعد بعد. نمیخوام سیر زمانی رو برای تحلیل کنم.
اجتهاد یک نوع اجتهاد دیگه ای داریم به نام اجتهاد آسان. اجتهاد آسان هم متأسفانه یک بلیه ای که ممکنه حتی این ایام هم بیشتر بشه مگر این بازیره فوجه ها بشه. به اینکه ما از آن صرف همین اصول هایی که در حوزه می کنیم علم اصول خیلی نقشی در فقه نداره و نفی علم اصول یا خیلی نقشه اینطور اندکی داره ها. ما فقط مثلا کتاب وزاید شیعه رو که داریم اجتهادات ها فقط نسبت به اصول نیست، نسبت به کل علوم مقدمات اجتهاد. مقدمات اجتهاد هفتش تا علم هست، هفتش تا علم رو شما باید یاد بگیرید تا آشنا بشید. درست یا نه؟ اینا متأسفانه تفریق کردن، گفتن اصول فقه اصلا به درد نمیخوره. یعنی روایات الحمدلله جناب فر عاملی زحمت کشید در وسائل شیعه جمع کرد. شما یه وسائل شیعه کنارت باشه یه دو تا کتاب فقهی تنگیز مثل جوامع کلام و مثل مفتاح الکرامه بغل دستت باشه، شما با هم این سه کتاب میتونید مشاهده بشید. بالاخره ببینید در این مسئله ما جهاد چی گفته، مفتاح الکرامه چی گفته ها، روایت چه هم ببینید بعد فتوا بدید. این که بری اصول رو بیاری کار کنی فلان اینا نیست. البته اینجا یک اجتهاد سختی هم اومد که یه افرادی کرد که همه چی اصول فقه که در خود از ابتدا از سامرا شروع شد این فکر و بعد در نجف که آقا همه چی اصول فقه مقابل اجتهاد آسان و مقابل افباریگری اون تفریقی افراد رو به همراه داشت که خیلی به اصول میپرداختن. یک تعادلی در مکتب قوم ایجاد شد که از آیت الله بروجردی شروع شد. آیت الله بروجردی میگو اصول یک نقش خاصی داره در فقه که بسیار مهمه، ولی ما بحث حدیث، بحث تاریخ، بحث بررسی قرائن و اون شرایطی که اون آیه نازل شده یا اون روایت بیان شده، بحث یادگیری فقه اهل تصنع، استفاده از فقه مقارن، یادگیری نمیدونم این که امام در حال تغییر بوده نه، این خصوصیات، این رابطی بوده، این چی بوده، این خصوصیات در کنار اجتهاد هم خیلی مهمه. هرچندار این فکر آیت الله بروجردی بود که باید ما این کار رو هم بکنیم علاوه بر اصول. پس یه جریانی اصول فکر کامل نفی کرد، یه جریان اصول فکر خیلی تقویت کرد به شکلی که اصلا یک عادتی شده بود در جعبه های بین علما در نجف خصوصا به اینکه مسئله سازی میکردن، پیش اصلا داره هم مسئله سازی میکردن، مسئله جدید فروزی که هیچ واقعیتی در خارج پیدا، ولی خود ذهن رو قوی می‌کرد. اینا کار بود شبهات، مثلا شبهات و بحث‌های علم اجمالی، بحث‌های اصول عملیه خصوصا فروعات مختلف. یه قهرمانی می‌خواد حسرت کار بر بیاد تو این بحث‌ها. او یه جریان بود، یه جریانی که دیگه یه تعادل ایجاد کرد، جریان آیت الله بروجردی یه تعادل ایجاد کرد که بعد این جریان رو حضرت امام ادامه داد با تعبیر از فقه گویا، با تعبیر فقه حکومتی، فقهی که به درد حکومت بخوره، نه فقط به درد اشخاص و حوائج شخصی و افراد بخوره، بلکه حوائج و نیازهای حکومت رو هم تعبیر فقه پویا و هماهنگی با زمان و مکان که اصول فقه در رسیدن به فقه پویا و نظریات امام در فقه بسیار موثره. ولی راه، ولی جزء العلت ما، یعنی باید های دیگه مثل تفسیر، مثل حدیث، مثل مقتضیات زمان، بررسی خصوصیات امام، دین القاء روایت، تاریخ، اینا مهم است، ولی این بحث اصول هم بحث بسیار مهمیه. پس در واقع ما میتونیم یک چهار مرحله رو، یک مرحله اخباریگری، یک مرحله یک اجتهاد آسان، یک مرحله نه، یک اجتهاد سختی که فقط اصول فقه درش نقش داره، ولی یک تعادلی که
از زمان آیت الله بروجردی شروع شد و به دوره امام ختم شد که انشاءالله الان ما به بعضی از مصادیقش در سیر بیانمون و تدریسمون انشاءالله و مباحثه‌ای که خدمت دوستان داریم اشاره خواهیم کرد انشاءالله. یه صلوات خط فرمودید.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله نمیدونم بحثت و موضوع هست این آی صادقی هم آی صادقی خواهد داره یا عوض شده ما میگیم به بحثت بحثت غرفیه همونه که رو غرفن ایشون همونه اگر در حال دستت عملی بحثت روش کردن
تبیل باش داره
بله خب بفرمایید اجازه بدید چون مقدمات این سوال بسیار مهمیه و نه فقط این بحث ترجیحش بحثی که اصلا ما به حقیقت میرسیم یا نمیرسیم بحث بسیار فنیه. اگر اجازه به ما بدید چون من بحث رسیدگی میکنم در زیل بحث اجزا انشاءالله اینجا ما بحثی رو داریم که یک جا اونجا بحث میشه اول آدرساش رو بدم خدمتتون یک جایی دیگه که این بحث مطرح میشه ذیل بحث تعبد به امارات شوقی ابن قبه هم در اصولات میخونید هم در رساله میخونید ابن قبه اشکالی که دو تا اشکال داشت به در واقع بحث امارات ظنیه اینا دیگه مقدمه بحث اینا مشخص میشه که ایشون تحقیق مصلحتی اشکالشه و تحریم حلال و تحلیل حرام هم اشکال دوم. در دو جای اصول فقه به این بحث و مبانی بحث رسیدگی میشه. الان اگر بخواید من الان من برسم خب یه بحثمون میمونید ولی آدرسشون رو بدم که انشاءالله سر بحثشون یه بحث غیر از این که سؤال خیلی خوبیه و در اصول و در فقه و علما باید جواب بدن در مجامع روشنفکری هم مطرح شده که شما اصلا به حقیقت میرسید که چه فرق میکنه اصلا چرا تحلیل رو گذاشت من بالاتر از این من تحلیل رو بردارید که هر جهانی رو خواهد عمل کن. اگر به حقیقت نرسیم و به دو کیلومتری حقیقت برسیم این چه فرق میکنه؟ دو کیلومتر، سه کیلومتر، چهار کیلومتر بذار هر جهانی رو هست و در واقع خیلی این اشکال مهمیه که باید بهش رسیدگی کنیم. انشاءالله این اشکال از جهات مختلف باید رسیدگی از جهت مصلحت واقع که ما مختلف از جهت عواقب و عقاب از مراحل صحبت از جهت فکریت مراحل هم چهارگانه است. ما یه مرحله انشاء داریم، فعلیت داریم. البته اینجوری میگن آقایون علوی بالاخره شاه میگن اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجد. اینا مراحل حکم شرعی هست. ما باید تو این چهار مرحله جواب این سوال شما رو بدیم که تو کدوم مرحله چه اتفاقی میفته که ما مشکل رسیدن به حقیقتمون رو میکنیم حل کنیم یا نمیکنیم. انشاءالله این سوال بسیار خوبیه اونجا و بعد همونجا ما نشون میدیم که چطور به حقیقت اقربه و حقیقت بالاخره آیا رسیدن به حقیقت بسیطه یا تشکیلیه. یعنی شما اینجوریه که یا میرسی یا یعنی رسیدن به حقیقت دائر مدار نفی و اثباته یا رسیدن به حقیقت یه امر تشکیلیه. انشاءالله این هم باید بحث کنیم انشاءالله. حالا اینها رو بذاریم خیلی نکات دقیقی داره این سوال آدرساش رو هم دادم خدمت رو اندر اصولی ها اینو فلسفه اخلاق و فلسفه نمیدونم حقوق و اینا بحث میشه توی علوم مختلف سوال خب بسم الله الرحمن الرحیم علم اصول گفتیم که اگر شما انصافا میخواهید به یک فقه متبور و پیشرفته و پویا گرفتید حتما باید با اصول فقه آشنا بشید و به کار بگیرید، نه فقط آشنا بشید به کار نگیرید، باید به کار هم بگیرید.
الان ابتداش این که ما مثلا خیلی روایات داریم تعارض ابتدایی دارن، عام و خاصن، مطلق مقیدن. شما میخونید مثلا در یک روایتی گفته نمیدونم بیع الحضرته سختون، یعنی بیع مطبوع انسان حرامه. در یه روایت اومده گفته لا بأس به بیع الحضرته، بیع مطبوع حرام نیست، جائزه. خب این دو تا روایت با هم تعارض دارن. خب اینجا شما از اصولتون استفاده میکنید که مثلا بگید حمل مطلق، حمل مطلق بر مقید میکنن، یا عام و خاصه، یا اینجا مثلا اجمال دستم از روایت ظاهری و روایت لفظی کوتاه میشه، میرم سراغ اصول عملیه و الی آخر. خصوصا در باب معاملات بحث اصول عملیه بسیار مهمه. حالا اینا ان شاء الله در مصادیقش به تدریج و اما در مورد علم اصول ابتدا ما از اینجا شروع میکنیم که جناب شیخ، جناب آقای مظفر طبعا به استادش محقق اصفهانی، علم اصول رو به چهار قسم بقیه علما هم هر کدوم از علما رو مراجعه کنید علم اصول رو تفصیل کرده. مباحث علم اصول ما اول ببینیم مباحث علم اصول چی هستن، بعد باید تعریفی رو که برای علم اصول پیشنهاد میدیم این تعریف علم اصول با این مباحث علم اصول چی باشه؟ هماهنگ باشه، یعنی در بند. مباحث علم اصول رو شما در موجز هم اون تقسیم معروف محدثانه چی هست؟ در ابتدا موجز خوندید که آقای سبحانی در موجز تایید کرد، گفت چیز خوبیه، ولی بعد ایشون گفت من روای کفایی رو ادامه میدم و خاطر بود تامیده چیز در عقلی لفظی اینجوری نگیم ها. یک جهانبینی داره، در اون جهانبینی اون تقسیم در اومده، این جهانبینی داره، سر اون جهانبینی اون تقسیم متولد شده. آفرین. چی؟ سغربی کبربی یعنی چی؟ مستنی گفتن بگونتر آقا شما خود شما آف کردیم من چیز آلی کردم خود چی سغربی کبربی فرمایید؟ خب بگید چی سغربی کبربی چی بود؟ پارکا چی خوندید؟
خود اصول صغرا کبرا شد، خود اصول اینو ببینید. بله مسئله این قطعاً یه استدلالی داره. استدلال هم در منطق خوندی. چی هست استدلال؟ قیاسه بالاخره. استدلال قیاسه. هر مسئله ای در هر علمی اگر بدیهی نباشه، نظری باشه، نیاز به استدلال داره. استدلال هم قطعاً صغرا کبرا. نه، اینو نمیخواد بگه. آقایون میگن خود رابطه مسائل و اصول با هم چی هست؟ ببین خود رابطه یه مسائل علم و اصول صغرا کبرا اینو برات. چرا مسائل علم و اصول صغرا کبرایی هست؟ ولی مسائل علم دیگه رابطه شما هم صغرا کبرایی نیست. بلکه ست تا مسئله در چهار تا فصل هر مسئله یا بدیهیه یا نظری. نظری چی میخواد؟ صغرا استدلال میخواد. سیستم استدلال هم ما تو منطق یاد گرفتیم همیشه صغرا کبرایی. حالا این صغرا کبرایی یا برهان یا جدل یا خطابت خوبانه. ولی نه، نکته‌ای که علم اصول داره و بقیه علوم ندارن اینه که رابطه مسائل علم اصول دو رتبه‌ای هست. هم رتبه کل مسائل هر علمی، شما هر علمی بررسی کنید مسائلش در یک رتبه هست، یا نهایت کلی و فرده، یا نهایت کلی و فرده. خوب دقت کنید. ولی در علم اصول رابطه چه رابطه ایه؟ نکته بسیار مهمی که محقق اصفهانی بهش رسید و آقای مظفر این رو گرفت و سر این محور بیاناتش رو تنظیم کرد اینا که قدما غفلتی کردن، اشکالی به قدما گرفت. قدما آقای مظفر میگه غفلتی کردن. اون غفلت این بود مسائل علم اصول رو در یک رتبه می‌کنه. یعنی مسائل علم اصول در دو رتبه. یک کبریاتی داریم و یک صغریات. کبریات علم اصول رو اسمشون می‌ذاریم باب حجج و عمارة. کبریات علم اصول میشن قسمت اول علم اصول. و بعد ایشون اینجوری تقسیم کرد. ماجیک داریم اینجا یا نه؟ اگه نیست و خود دستک بفرمه. بعد ایشون این باب رو بحث کردن که من یک صغریاتی دارم و یک کبریات. قدما غفلت کردن. میرزای قومی تعریفش از اصول فقه که شما در موجز تعریف کی رو خوندید؟ در موجز تعریف میرزای قومی که بهش میگن تعریف مشهور. تعریف مشهور از علم اصول همونی که تو موجز خوندید. این تعریف تعریف آقای مظفره کلام میخواید بخونیدش. میگه علم اصول دو رتبه‌ای هست. قفلت بزرگان این بود که اینا رو یه رتبه گرفتن. دو رتبه یعنی چی؟ یعنی ما یک حجج و عماراتی داریم، اینا کبریات هست. بعد این حجج و عمارات یه صغریاتی دارن. صغریات و حجج و عمارات دو جنس هست. یه جنسشون الفاظ هست، اعتباری و قراردادی هست، الفاظ. به بحث لغت و بحث زبان برمیگردن، زبانشناسی. یه قسمشون عقلی هست که میشن هم ملازمات عقلیه. بعد ایشون میگه اینجوری میشه. من میگم العقل حجتون. اینو کجا؟ اینو باید ثابت کنم. العقل حجتون. باید ثابتش کنم. کجا ثابتش میکنم؟
باب حجت.
در باب حجت. بعد این العقل حجتون میشه کبرا. صغراش چیه؟ صغراش میشه مقدمه توی واجب.
واجب.
الان دوالی توی تحبیر کنید. بگیم ملازمه ها؟ ملازمه مقدمه واجب من العقل، من احکام العقل. العقل حجتون ملازمه بین الملازمه ما بین المقدمه والواجب من الاحکام العقلیه. چی نتیجه میگیریم؟ فالملازمه ما بین المقدمه والمقدمه حجتون. این میشه نتیجه مسئله اصول. این نتیجه کجا میره؟
کبرای
قیاسه؟ در قسمت بعدی شما میگید از ظهور و حجتون. این رو کجا بحث میکنید؟ در حجج. قسمت حجج اصول فقه که رتبه بالا کبرایات. صغراش چی میشه؟ صیغت و امر، صیغت الامر ظاهرتون. بعد چه نتیجه میگیرید؟ ظهور الامر بالوجوب حجت. پس من در باب حجت
یه سری حجتی دارم، اونا کبریاتن. اون کبریات دو دست صغرا داره، صغریات الفاظ، صغریات عقل. این شد سه باب اصول. یک باب در اصول داریم که دو رتبه ای نیست، اون اصول عملی. اصول عملی چند رتبه است؟
دیگه یه رتبه
دیگه. اصول عملی صغرا خود اصل عملی میاد در خوب دقت کنید به این نکته. آقای مظفر طبعا یکی اومد گفت اشکالی که به قدما هست اینه که قدما قفلت کردن مشهور و علم و اصول رو یه رتبه‌ای گرفتن. من علم و اصول رو چند رتبه‌ای میگیرم؟
دو رتبه‌ای. حتی همین جایی که اون یه جواب میده به این نکته مشکل رو حل میکنه. الان به مانه جایی که اونی هم شاکر های اصفهانی بوده، یه استدلال هم باش مواجه شده ولی یه جوابی به استادش میده، ولی آقای مظفر ناکامی کرد. وقتی این شد ایشون میفرماید پس من باید این شکلی تعریف کنم، تعریفم رو نباید بگم علم و اصول قواعدی که تقف فی طریق الاستنباط الشرعی، چون اگر گفتم علم و اصول قواعدی که تقف فی طریق الاستنباط الشرعی چی پیش میاد؟ من باید این لازمش یه رتبه‌ایه. من باید بگم این قاعده کدوم قاعده است، یا بگم صغریات، یا بگم بالاخره هر کدوم رو بگم یه دسته از اصول رو باید خارج کنم. تعریف جامع نیست. پس برای اینکه تعریف جامع بشه من اینجوری تعریف میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف علم اصول، علم اصول فقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. ببینید دیگه این تعریف واضحه. آقا علم اصول یک علمیه که بحث میشه در اون علم، بحث میشه در اون علم از قواعدی که واقع میشود نتیجه. حالا اینجا گفته که پا به چی برمیگرده؟ ما میزنیم به بحث، به بحث نتیجه بحث از اون قواعد.
یعنی همون که کبرای قیاس فقهی میشه. آه
یعنی که من که کبرا صغرا رو به مخصوص میشینم نتیجهش میاد کجا؟ تو طریق استنباط حکم شرعی. بعد هم صغرا اصولیه هم کبرا اصولیه. پس من باید تعبیر نتیجه دوها رو اضافه بکنم که مشکل تعریف مشهور حل بشه. مثال ان الصلاة واجبة في الشريعة، ان الصلاة واجبة یکی از احکام ما وجوب نماز. حالا من میخوام به وجوب صلاة برسم. چطور میرسم؟ و قدمنا على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى و ان اقيموا الصلاة. دو تا آیه قرآن هم دلالت میکنن بر وجوب صلاة. یکی این آیه، یکی ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا. کتاب یعنی وجوب، موقوت یعنی یک واجب زمان و زمانی، واجبه موقوت یعنی وقتی. ولكن دلاله الايه الاولى متوقفه على ظهور صيغه الامر نحو اقيموا هنا بالوجود. من وقتی میتونم به دلبرنا به آیه اول استناد کنم که ثابت کنم اقیموا به صيغه افعله ظهور در وجود داره. این اولا که تو الفاظ ثابت میکنم صيغه امر ظهور در، ولی همین مقدار کافیه؟ نه. چرا کافی نیست؟ ومتوقفتون ايضا على ان ظهور القرآن حجتون يصح الاستدلال به. متوقفه بر این نقطه که قرآن ظهورش حتماً ظهور القرآن حجتون. اینو کجا بحث میکنن؟ بس صيغة افعل ظاهرة في الوجوب. این میشه چی؟ صغرا. صغرا رو با صغرا بذار کنار هم، نتیجه، نتیجه چی میشه؟ صیغت و افعل القرآن ظهور، صیغت و افعل في القرآن في الوجوب حجتون. این نتیجه تو ها رو میارم کجا؟
کبرا.
کبرا استدلال کفی من. جناب آقای مظفر میگه باید این کار کنید. و هاتان المسألتان و هم صغرا هم کبرای اصولی هر دو کجا؟ یتکفل به بیان ما علم الاصول. علم اصول از دو تا از صغرا و کبرا بحث میکنه. فإذا علم الفقيه من هذا العلم پس فقیه باید از علم اصول چی یاد بگیره؟ دو تا مثلا. یک، ان حقیقت الامر ظاهره بالوجود. دو، و ان ظهور قرآن حجه. این دو تا مسئله رو که از اصول یاد گرفت، استحقاق می تواند ان یستنبط من هذه الآیه الکریمه المذکوره ان الصلاه واجبه. میتونه استنباط کنه، میتونه استنباط کنه از آیه که نماز خونه. و ها کدا این روش، این کل حکم شرعی، هر حکم شرعی چه حکم تکلیفی باشه چه حکم بدی، فرقی نمی کنه. حکم شرعی چه بدی چه تکلیفی، مستفادون من ای دلیل شرعی و عقل. منابع احکام شرعی ما دو تا، یا شرعن یا عقلن. عدده شرعی ما میشن آیات و روایات، عدده عقلی ما که بلاخره بحث عقلا و سیره عقلا. لابد ناچاری ان یتوقف استنباطه من الدلیل. استنباطه دلیل استنباطه به چی میخوره؟ به حکم شرعی. لابد ان یتوقف استنباط اون حکم شرعی از دلیل. دلیل به چی بود؟ یا آیه قرآن، یا روایت، یا حکم عقل، یا سیره عقلا، اجماعه. علا مسئله او اکثر، متوقف بر یک مسئله اصولی یا بیشتر از یک مسئله اصولی. من مسائل هذا العلم، از مسائل من مسائل هذا العلم، جای کاما بعد اکثر بذارید که این اکثر من مسائل نخونید. اکثر من مسائل هذا العلم که من مسائل متعلقه به چیه؟ به اکثره. در اینجا یک اشکالی به آقای مظفر گرفتن که جوابشو من دادم. در اشکال اینه که آقای مظفر تو که گفتی علم و اصول حقا یعنی جلوها فی طریق استنباط حکم شرعی، درست دارم؟ اینجا ما سوالت داریم. تو گفتی یتوقف علی مسئله او اکثر، اونجایی که استنباط حکم شرعی یتوقف علی مسئله، من نتیجه کار دارم یا ندارم؟ جایی نتیجه که ها دارم که استنباط من متوقف بر چند مسئله باشه؟ بر دو مسئله سفت و قرآن را بشن نتیجه شون بده. ولی شما اینجا میگی یتوقف علی مسئله ده، این رو چطور حل کنید؟ این یه اشکالی که اینجا با آقای مظفر آقایون گرفتن. پس در واقع آقای مظفر ابداعی کرد نسبت به مشهور، یعنی تعریف مشهور رو یه دلده برد. آیا این که نیاز به این ابداع داریم، نیاز نداریم، میشه از تعریف مشهور دفاع کرد؟ نمیشه. هم آقای مظفر اشکالا دیگه در مخارج. ولی اینجا شما باید بدونید آقای مظفر یه دلده بخش برد جلوتر طبعند استادش آقای محمد اصفهانی که گفت این موضوع دو طبقیه درستهیه این کار. و اما یک بحث دیگه رو هم من بگم مقدمه بحث بعدی ما که انشاءالله دیگه بحث اون رو جمع کنید. فقط سوال مطرح کنم برای فردا. آقایون باید یه ماشینی هم بیاد دیگه. آقایون در علم و اصول میگن ما یک مشکلی داریم، یک مشکل دیگه لابد هم اینه که مسائل علم و اصول دو جنسی هست. پس مسائل علم اصول رو ما از یه جهت درستگیشون کردیم که اون نظر آقای مظفر بود و آقای اصفهانی و مدرسه آقای اصفهانی، ولی از سابق یه اشکالی میگیرم خود آخوند از زمان آخوند که مسائل علم اصول دو جنسی هست. یعنی چی دو جنسی هست؟ میگم مسائل علم اصول بعضیاشون به ما در روایت اومده در
بشی بعد از دیگه آیه قرآن پیدا چکار کنم اینجا؟ خب شما میدونید دیگه چکار کنید باید چکار کنید؟
اصول عملیه
به اصول عملیه مراجعه کنید اصول عملیه برای جاییه که ما حکم شرعی به دستمون پس من با علم اصول به چند تا حکم شرعی میرسم؟ دو نوع حکم شرعی یه حکم شرعی واقعی یک جایی که فقط رفته تحیر میکنه وظیفه در مقام العمل رو مشخص میکنه و دو نوع حکم داره رو چطور سازگار بکنم که دو تار بگیرم چرا؟ تعریف مشهور چی بود که تو موجز موندی؟ نوشته بود علم قواعد ممهده استنباط حکم شرعی اینجا ما سوال از اون داریم اصول عملیه به ما حکم شرعی میدن یا نمیدن حکم شرعی واقعی؟ نمیدن حکم شرعی واقعی؟ نمیدن دیگه فقط رفع تحیر میکنن میگن تو به جایی که بدین رو یافت کنی بدین رو یافت کنی یافت کنی بیا سریع اسلوبی تکلیف عملی تو مشخص کن خب اگر اینجور شد ما این سوالی داریم الان شما در تحلیل گفتید استنباط حکم شرعی اصول عملی هم به ما حکم شرعی نمیدن پس این تحلیل شما باب اصول عملیه رو که شاید بیشتر از یک سوم علم اصوله رو چکار میکنه؟ در بر؟
نمیده
پس تحریف مشهور یک اشکالی داره غیر از اشکال آقای مزفر پس آقای مزفر یه اشکال به تحریف مشهور گرفت بگو یه اشکال به تحریف مشهور رو گرفته آخوند خراسانی گرفته گفته تحریف شما فقط استنباط مکنه الحمدلله تحریف مشهور موجز موندید موجز تحریف مشهور گفته این تحریف مشهور شامل اصول عملیه نمیشه یعنی شما تو تقریرتون این بریزید اشکال اول، اشکال دوم اشکال دوم تعریف مشکوک تعریف شما اصول عملی رو در بر نمیگیرد چرا؟ چرا در بر نمیگیرد؟
گفتید حکم شرعی
حکم شرعی شما فقط استنباط حکم شرعیه ولی اصول عملی شما حکم شرعی نمیدن فقط رفع تحیر میکنن هست تعریف شما یه قسم عمده ای از علم اصول رو شامل نمیشه هست تعریف شما جامع لذا آخوند خراسانی برای حل این مشکل اومد یک اضافه ای کرد به تعریف مشهور گفت که علم و اصول همون تعریف موجزتون او یه او اضافه کن او ما یتعین لتعیین یا ما یستعمل لتعیین الوظیفت عملیه اون تیکه دوم رو که به تعریف علم اصول اضافه کرد برای این بود که اصول عملی رو وارد علم اصول بکنه و مشکل رو حل کنه آقای مظفر میگه نیازی به این کار نیست نیازی نیست شما یک اضافه ای بکنید به تعریف نه من با همین کلمه حکم شرعی که از مشهور گرفتم میتونم مشکل رو حل کنم انشاءالله برای جلسه آینده از در واقع ما امروز دو تا اشکال به تحریف مشهور گرفتیم یک اشکال رو آقای مظفر گرفت آقای مظفر اشکال رو قبول کرد و یک اضافه ای نتیجه تهایی رو اضافه کرد به کی؟ به تحریف مشهور یک اشکال هم آخوند به مشهور گرفت که آخوند برای حل اشکال هم یه اضافه ای کرد به تحریف تحریف رو تغییر داد بده آقای مظفر میخواد ادعا کنه نیازی به تحریف برای جلسه آینده
Thank you. آقای بردوزده
بوده شمی جا که جلانش از دفت
شده آقای تیموری آقای
به همه دیگه
لفظ قواعد دو تاشو نمیاره. کبرا کبرا میدونم این همش قواعده، ولی خب اینا نمیان تو طریق استنباط. شما از ظهور حجتون میاد تو طریق استنباط به تنهایی؟
طریق استنباط منظور قیاس فقهیه، فقط نتیجه قیاس اصولی رو میاد.
آره آفرین، تو خود از ظهور حجتون میاد تو قیاس فقهی؟ نمیاد. صیغه تو افعال ظاهرتون فی الوجوب به تنهایی میاد تو قیاس فقهی؟ نمیاد. و گیری. پس تو الان تعریفت یه رتبه رو میتونه بگیره، تازه اونم غلط، چون یه رتبه کافی ما میبینیم اونی که میاد تو قیاس نتیجه دو رتبه است. پس شما قید نتیجتها رو تو تعریف بیارید.
اگر بگیم آقای مظفر اینطور گفتن که اونهایی که نتیجهشون میاد تو استنباط و خود نتیجه که میاد تو استنباط دیگه در بر نمیگیره.
اون نتیجه خودش هم اصولیه، خود نه نتیجه تابع اخص مقدمت، این اخص مقدمت این اصولی نتیجه هم نه، این مشکل نداره آقا، این جواب منطقی داره. اونایی که یه رتبه میدونستن در
همین
اونا فقط ظهور و صیغه تو افعال فی الوجوب رو میوردن،
اونا تو کبرای فقهی میوردن، یعنی نتیجه رو فقط ارائه،
نه نه نه، فقط قواعد الفاظ از ظهور حجه رو نمیوردن. آقای مظفر میگه شما یه قفلتی کردید، این قفلته رو با چوبشو بخورید، از ظهور حجه تو شما نمیوردید، یعنی قیاستون غلط بود تا الان.
به عبارت همه اینا عنوان حجج امروز میگیره.
آره باید اینا رو بیارید توی اصول. حالا اینو باید یه راهی گفت، راه من اینه که بگیم نتیجه توها درست یا نه.
یه او
ببین میگیم تقع نتیجتها، تقع نتیجتها یعنی این که حتما باید کل علم اصول دو رتبه ای باشه و استنباط متوقف بر یه مسئله باشه یا دو مسئله به بالا. متوقف بر چی باید باشه؟ دو مسئله. ولی تو اون عبارت گفتی یتوقف علی مسئله او اکثر. بعد این یتوقف علی مسئله رو چرا آوردی؟ این رو حل کنیم فردا، حل میکنیم ان شاء الله. ببینید نقضیه ولی مجبور شده دیگه بنده خدا آخوند، یعنی خیلی الان ان شاء الله بذارید.
چه باب بله تو باب حجج ما چند تا حجت داریم، چرا فقط دو تاش آوردن سهراب؟
تو باب حجج یعنی بله همش میاد. ببین
سهراب فقط ما ظهور رو آوردیم و عقل رو آوردیم.
این سوال خوبیه ان شاء الله. بعد اونجا میگیم کل اون حجج به دو حجت برمیگرده،
اما ظهور عقل
کل اون دو حجت به دو حجت برمیگرده ان شاء الله. اون دیگه جلد بعدی. Altyazı M.K.